پیشکاوه عزیز بفرمایید.
مرسی پدرام عزیز و همه عزیزانی که تلاش کردن واقعا تا امروز یک هفته دیگه، یک شنبه دیگه در کنار همدیگه بتونیم کلام خدا رو بشنویم، با هم پرستش کنیم، ستایش کنیم، از قسمت کیدز مینیستری برکت بگیریم که خیلی عالی بود. پس خدا رو شد عزیزان، اجازه بدید که با هم دعا کنیم و بعد شروع کنیم و ببینیم که کلام خدا امروز چگونه ما رو تعلیم میده. خداوند عزیز، پدر آسمانی، در نزد تو سرهای خودمون رو خم میکنیم به نشانه احترام و تسلیم بودن ما در مقابل تو، در مقابل کلام مقدس تو ای خداوند، کلام پاک تو، کلام تبدیل کننده تو ای خداوند. پدر جان دعا میکنیم که امروز همراه ما باشی، روح تو ای خداوند ما رو هدایت کنه، چشمان ما رو باز، گوشهای ما رو باز، قلب ما رو آماده کنه برای اینکه کلام تو در ما جای بگیره و ثمره بیاره. پس از هر آنچه که حواس ما رو پرت خواهد کرد، هر آنچه که باعث میشه که ما 100% تمرکز و تفکر و تعملمون رو بر روی کلام تو و نذاریم، خداوند ما رو دور نگه دار، اجازه بده که تماما در حضور تو ای خداوند آماده باشیم تا تو با ما سخن بگی. تو رو شکر میکنیم ای خداوند در نام عیسی مسیح، آمین. اکثر شما عزیزان، همه نه ولی بسیاری از شما عزیزان که امروز با ما در اینجا جمع شدید و با هم داریم خدا رو پرستش میکنیم، شاید به یک شکلی مهاجرت رو تجربه کرده باشید. عزیزانی که در اروپا هستن، در امریکا، در ترکیه، در استرالیا یا در هر کجای دیگه غیر از کشور خودمون ایران، همه ما به نوعی مهاجرت رو تجربه کردیم. هر کدوم از ما به نوعی برای یک زندگی بهتر راهی سفری شد. یکی برای حفظ جان خودش، یکی ممکنه برای رهایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، یکی برای داشتن آزادی فکر و اندیشه، یکی برای داشتن تحصیلات بهتر، یکی ممکنه برای داشتن آزادی در انتخابهایی که پیش رو در زندگی داره و برای خیلی مسائل دیگه این چه. همه اینها رو من بر این باورم که در نهایت میشه گفت برای داشتن یک زندگی بهتر است. زندگی بهتر که تعریف ما از اون میتونه در یکی از همین مواردی باشه که پیشتر گفتم. برای یکی داشتن یک زندگی بهتر اینه که جانش حفظ بشه. برای یکی داشتن یک زندگی بهتر رهایی از مشکلات اقتصادی و معیشتیه و الاخر. پس همه ما برای داشتن زندگی بهتر راهی این سفر شدیم و طعم مهاجرت رو چشیدیم. با این حال که برای داشتن یک زندگی بهتر بود، برای همه ما این تصمیمی بسیار سخت بوده. اینکه ما تمامی دوستان، خانواده، اونهایی که دوستشون داریم رو پشت سر بذاریم و به مسیر خودمون ادامه بدیم، تصمیم آسانی نبوده. اینکه تمام آنچه را که سالیان سال براش زحمت کشیده بودی رو بذاری و نادیده بگیری آسون نبوده. اینکه کوچه خیابونی رو که درش متولد شدی، بزرگ شدی رو نادیده بگیری، خاطراتی رو که داشتی رو نادیده بگیری و اونها رو پشت سر بذاری و به جلو حرکت کنی، تصمیم آسونی نیست. اینکه ندونی به کجا میری، برای خیلی از ما اینطوری بوده، اینکه ندونی به کجا میری یا ندونی که انتهای کار کجا هست، ندونی که مقصد در انتها کجا هست، کار آسونی نیست. اینکه تمام اون اعتباری رو که سالها زحمت کشیدی تا به دست بیاری رو رها کنی و به جایی بری که درش غریب هستی، کار آسونی نیست. در نهایت هرچند شاید شنیده بودیم، شاید به ما اطمینان داده شده بود، شاید تحقیق کرده بودیم، اما میدونیم که در نهایت هیچ تضمینی هم در کار نبود، حداقل برای خیلی از ما، نه همه. در مهاجرت تضمینی نیست. با این حال ما توی این مسیر گام برداشتیم. چرا؟ چون ایمان داشتیم به اون چیزی که امید داریم، یعنی یک زندگی بهتر که اول گفتم، خواهیم رسید. اگر این ایمان به این امید نبود، ما حرکت نمی کردیم. ما ایمان داشتیم که این زندگی بهتر رو در جای دیگه تجربه می کنیم و به خاطرش حرکت کردیم. عبرانیان 11 باب 11 آیه 1 خیلی قشنگ این رو توصیف میکنه، میگه ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم. ما امید داشتیم یک زندگی بهتر، ما امید داشتیم یک راحتی، امید داشتیم حفظ جان ما تضمین شده است و با ایمان در این مسیر حرکت کردیم. در قرائت اولی که امروز انجام شد از پیدایش فصل 12 قرائت دوم ببخشید، ما ابراهیم رو میبینیم، شخصی که در کتاب مقدس به پدر ایمان معروفه. چرا او به پدر ایمان معروفه؟ این سوالیه که امروز میخوان یک بخشی از پیغام امروز رو بهش اختصاص بده. خب او در حران زندگی کرد، زندگی میکرد توی جامعه که اکثریت همه اونها میشه گفت بود پرست بودن، از وضع مالی بسیار خوبی برخوردار بود، گلو و رمو اهل خانواده او بسیار بودن و توی چنین موقعیت و زمانی بود که صدای خدا رو شنید. صدای خدا رو شنید که گفت ابرام از سرزمین خود و از نزد خیشان خود و خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. خب قبل از این که جلوتر بریم میخوام یک نکته ای رو بگم. این صدق میکنه در تمام پیغام هایی که شما میشنوید از کتاب کلام خدا و همچنین امروز وقتی در مورد ابراهیم صحبت میکنیم یا هر قسمتی از کلام خدا، هر شخصیتی از کلام خدا، از وجوه بسیاری میتونیم اون رو مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم ازش پیغام بدیم. خب ابراهیم مخصوصا یکی از اون شخصیت‌هاییه که وقتی بهش نگاه میکنیم و داستان اون رو در کلام خدا بررسیش میکنیم، وجوه زیادی داره که ما میتونیم ازش درس بگیریم. و تلاش من این نیست که همه اونها رو امروز توی 20 دقیقه نیم ساعت بخوام در مورد صحبت کنم. پس مطمئنا شما در مورد وعده‌هایی که خدا به ابراهیم داده، کاری که خدا از طریق ابراهیم کرده و و و اینها خیلی شنیدید. اما امروز فقط میخوام وارد اونها نمیشم و فقط میخوایم از این وجه بهش نگاه کنیم که ایمان ابراهیم رو مورد بررسی بیشتری قرار بدیم و این ایمان رو به کجا برد. پس این رو گفتم تا بدونید که وجوه دیگه ای داره و من تشویقتون میکنم که مطالعه کنید و از دیگه ای رو گوش بدید تا اگر آشنا نیستید تا بیشتر با او و با داستان او آشنا بشید. خب گفتیم توی چنین شرایطی پس اون صدای خدا رو میشنوه. خوب دقت کنیم که ابراهیم وسط یک جمع ایماندار و یک قوم خداشناس و اینها نبود. ابراهیم جایی زندگی میکرد که اکثریت مردم اون زمان تقریبا همشون اصلا بت پرست بودن و در چنین شرایطی یک صدایی میشنوه که بهش میگه همه اینهایی رو که داری رها کن و به حرکت در و من تو رو هدایت میکنم. همونطور که پیشتر گفتم ما همگی برای یک زندگی بهتر مهاجرت رو تجربه کردیم عزیزم. اما در زمان ابراهیم این کاملا برعکس بود. زندگی بهتر و با امنیت این بود که شما در جایی باشی که در اون قوم و خویش تو هستن، جایی که در اون شناخته شده هستی، جایی که در اون ساکن هستی، پشت دیوارهای شهر تا الزامن در بیابان و در چادر، تا الزامن جایی که کسی پیش از تو ممکنه نرفته باشه و از اون آگاه نباشه، تا الزامن در جایی که غریب هستی و در نهایت گوش دادن به صدایی که دیگران اون رو نمیشناسن و نمیبینن. ما امروز کلام خدا رو داریم، میلیون ها میلیون مسیحی داریم، وقتی میگیم صدای خدا رو شنیدم برای ما معنا داره، مفهوم داره، واژه غریبی نیست. ولی در زمان ابراهیم اینطور نبود. پس ابراهیم دقیقاً گامی برعکس با اون چیزی که ما تجربه کردیم و برداشت. و ابراهیم میدونست این رفتن یعنی رویارویی با چالش، با سختی. خب ابراهیم در نهایت به این چالش ها اهمیتی نداد، چشمانش رو بر وعده های خدا که به او داده بود دوخت و با ایمان به سمت اونها حرکت کرد. خب وعده های اصلی که در واقع خدا به ابراهیم داد و توی همون باب 12 میتونیم ببینیم، سرزمین و بابهای بعدی هم توضیح میده، سرزمینی وسیع، نسلی بزرگ و برکت. نه تنها او رو برکت میده بلکه میگه تو خود برکت هستی برای قومهای بسیار. خب من شما رو نمیدونم، اما در نظر من اگر بخوام واقع بینانه با ذهن انسانی خودم نگاه کنم، برای یک شخصی با بالغ به 75 سال سن به نظر میاد این وعده ها خیلی عقلانی نیست که بهش بگی که خب توی تو صاحب یک سرزمین بسیار وسیعی خواهی شد، بهش بگی نسلی بزرگ خواهی داشت، حتی یک بچه هم نداشته توی 75 سالگی، بهش بگی تو نه تنها دیگران رو برکت میدی، خودت نه تنها خودت برکت پیدا میکنی بلکه تو خودت برکت هستی برای بسیاری. وقتی ما داستان داوود رو میخونیم که در جوانی، نوجوانی مست میشه، میتونیم این رو باور کنیم که او صبر کرد، اوکی میرسه اون زمان میشه، ولی برای ابراهیم در اون زمان و اون شرایط خیلی زیاد عقلانی به نظر نمیرسه. اما خوشبختانه ابراهیم مثل من فکر نکرد، او با ایمان اونها رو قبول کرد و دست به کار شد تا آنچه را که خدا بهش فرمان داده رو به جا بیاره. عبرانیان 11 قرائت اولی که خواهرمون زحمت شو کشید، عبرانیان 11 آیه 8 تا 10 به ما میگه که با ایمان بود که ابراهیم اطاعت کرد و حاضر شد تا به جایی بره که از اون خبر نداشت، و در اونجا هم تازه وقتی رسید خانه به دوش بود و خیمه نشین، خدای میبرد از این ور به اون ور، از این گوشه به اون گوشه. پس در واقع ایمان ابراهیم نه تنها برای او راحتی به وجود نیاورد، بلکه او رو تو زحمت و سختی هم انداخت. وقتی خود نزدیکتر بهش نگاه کنید، در ادامه زمانی که به او وعده فرزند داده میشه در باب 17 و از اون جایی که اسم ابراهیم ابراهیم میشه، قبلش ابرام هستش به معنی پدر والا و بعد به ابراهیم یعنی پدر خلق بسیار، پدر فرزندان بسیار تغییر میکنه، و این برای ابراهیم واقعا یک ایمان خیلی قوی میخواسته که اینها رو بپذیره. خب زمانی که توی باب 17 ما میبینیم که به او وعده فرزند داده میشه، تقریبا 100 سال داشته، یعنی حالا 75 سالگی. خوب دقت کنیم، به او خداوند میگه برو این وعده برای توه، توی نزدیک 100 سالگی تازه اونجا خدا بهش میگه خب حالا من میخوام به تو فرزند بدم. و سارای همسر او سارا 90 ساله و نازا بوده. حتی ما میخونیم که ابتدا خود ابراهیم خندید، گفت آیا همچین چیزی امکان پذیره؟ آیه 17 باب 17 آیه 17 میگه ابراهیم به روی در افتاد و خندید و در دل خود گفت آیا مرد 100 ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در 90 سالگی بزاید؟ برای خود او هم سخت باوری، اما ابراهیم در همینجا گیر نمی کنه. توی آیه 23 به بعد می بینیم که مجدداً از روی ایمان دست به کار میشه و بر طبق خواست خدا خودش و تمامی فرزندان ذکور اهل خونش رو ختم می کنه. در 99 سالگی از زنی که 80 سال نازا بوده، غیر ممکنه که باور کرد ابراهیم صاحب فرزند میشه، چه برسه به این که حالا بر اساس این وعده تو بخوای تازه دست به عمل ختمه هم بزنی. یعنی اصلا یک چیز کاملا دور از عقل انسانی. اما باز مجددا میگم ابراهیم مثل امروز من فکر نکرد، از روی ایمان چشم به وعده دوخت، حرکت کرد، آنچه که خداوند از او خواسته بود رو به انجام رسوند. میخوام چند لحظه اینجا ثبت کنم و میخوام واقعا تصور کنیم تو جامعه اون زمان که همه هم با هم زندگی میکردن، اینطوری نبود که تو خونش مثل ما بشینه بگه خب من زندگی خودم رو دارم، به کسی چه رفتی دارم من چیکار میکنم. همه از زندگی هم با خبر بودن. واقعا چقدر مورد ممکنه تمسخر و خنده قرار گرفته بوده، چقدر رد شده، چقدر واقعا او رو به چالش کشیدن واسه هر کدوم از این کارهایی که کرده. توی دنیایی که خدا رو نمیشناخ، امروز ما اگر از معجزه یه مقداری صحبت کنیم بگیم اینطوری، چون شهادت‌های زیادی است، چون اتفاقا برعکس اون چیزی که خیلی‌ها میگن تکنولوژی از زمانی که اومد دیگه چیز ثبت نکرد، اتفاقا خیلی چیزا رو ثبت کرده. ما باز همچنان در قلب خودمون محکم ایستادیم که باور نکنیم. اتفاقا با این تکنولوژی که اطراف ماه، ما این همه معجزات، این همه شهادات رو میشنویم. زمان ابراهیم اینها نبود و شرایط نرم زندگی هم مثلا ایجاب نمی کرد که او صاحب فرزند و برکت و سرزمین بشه. یعنی نه فقط خودش با این مسائل روبرو بود، با این چالش های فکری، بلکه چقدر از طرف جامعه طرد شد، چقدر مورد تمسخر، چقدر مورد خنده قرار گرفت. اما به ایمان، با ایمان چشم دوخت به وعده های خدا و در اون مسیری که خدا میخواست حرکت کرد. توی داریم در مورد این صحبت میکنیم چرا او رو پدر ایمان میخوند. توی عبرانیان 11 آیه 11 تا 12 مجدداً باز میبینیم که ابراهیم از روی، میگه از روی ایمان به وعده دهنده در این مسیر گام برداشت و خدا هم نسل او را کثیر ساخت. آمین. در باب 21 پیدایش میریم جلوتر، میبینیم که این وعده به حقیقت میپیونده و در واقع در 100 سالگی، همونطور که خدا در 99 سالگی بهش گفته بود سال دیگه، در 100 سالگی ابراهیم بر طبق وعده خدا صاحب پسری به نام اسحاق میشه. من نمیتونم تصور کنم شادی ابراهیم رو زمانی که صدای گریه بچهش رو شد، چون نه فقط اون افکار، اون حجمه فشارهایی که باهش سالیان سال روبرو بود در واقع کنار زده می شد، بلکه در بین افراد جامعه‌ای که درش زندگی می کرد سر بلند و خدا رو برکند. خب اما کار به اینجا تموم نمی شد. یک باب جلوتر، باب 22، ما میبینیم که خدا از ابراهیم میخواد همون فرزند رو، همون اسحاق رو که در 100 سالگی به او داده شده بود رو برای خود خدا قربانی کنه. برای هر پدر و مادری یک چنین کاری غیر ممکنه، اصلا با عقل جور در نمی، چه برسه حالا به کسی که 100 سال منتظر این وعده بوده. به او گفته شده بود که این فرزند نسل‌های بیشماری پدید خواهد اومد. ابراهیم وقتی اسحاق رو داشت با خودش فکر میکرد وعده‌های خدا تمام شده. حال او از طریق اسحاق صاحب واقعاً یک نسلی بیشمار به اندازه ستارگان و شنهای ساحل خواهد شد. اما خدا گفت او رو برای من قربانی کن. اما ابراهیم باور داشت خدایی که در 100 سالگی به او فرزند بخشیده مطمئناً در این شرایط هم میدونه که چه کار بکنه، و پس مجدداً از روی ایمان اطاعت کرد و وارد عمل شد تا اراده خدا رو به جا بیاره. انقدر این بخش جا داره که ما روش بیستیم و در موردش پیغام بیاد و توضیح بدیم و با هم تعامل کنیم و تفکر کنیم که اندازه نداره. پس من فقط دارم گذرا رد میشم به خاطر اینکه میخوام به اون پوینتی که امروز مد نظرم هست برسیم. و میبینیم که او رو میبره به کوه، در واقع میخواد او رو قربانی کنه. خب هرچند در انتها خدا به ابراهیم اجازه نداد که به فرزندش آسیبی برسونه و و برای اونها گوچی رو برای قربانی فراهم کرد که توی همون باب 22 میخونیمش. اما ایمان ابراهیم و اطاعت ابراهیم از خدا تا اونجا که حتی یگان فرزند خودش رو از خدا دریغ نکرد، در این داستان جایگاه ویژه‌ای داره. توی آیه 18 خدا به ابراهیم میگه، حال بعد از این اتفاق توی آیه 18 باب 22 خدا به ابراهیم میگه به واسطه یه نسل تو همه قوم‌های زمین برکت خواهند یافت، زیرا به صدای من گوش گرفت. نه فقط با کاری که ابراهیم کرد، با ایمان و اطاعتی که ابراهیم داشت، نه فقط خودش، نه فقط نجات فرزندش، نه فقط برکت قومش، بلکه تمامی قوم‌های زمین برکت پیدا کردن چون به صدای من گوش گرفت. و بعضی وقتا ما فکر میکنیم من اگر اراده خدا رو به جا بیارم، به صدای خدا گوش بدم، خب مثلا دارم کلیسای ایمانوئل رو خدمت میکنم، همسایم رو خدمت میکنم، زنم رو خدمت میکنم. این فکر انسانی من و شماست. فکرهای خدا از من و شما بسیار فراتره. خدا میتونه از اون کار، از اون عملی که ما انجام میدیم بر حسب ایمان، هر چند کوچک در نظر ما، خدا کاری عظیم انجام بده. خدا قوم‌های بیشماری رو برکت بده. و برکتی که خدا به ابراهیم داد در واقع امروز شامل من و شما هم میشه. اما نکته‌ای که میخوام امروز از دل این داستان بیرون بیارم و بیشتر در موردش صحبت کنیم اینه که ابراهیم پدر ایمان خوانده شد، نه فقط به خاطر اینکه گفت من به خدا ایمان دارم یا تنها او رو پرستش کرد، بلکه به این خاطر که اجازه داد تا ایمانش براش انگیزه‌ای باشه تا بر چالش‌ها و مشکلات سر راهش غالب بیاد و اون چیزی رو که خدا از اون میخواد رو به انجام برسونه. خیلی وقتا ما ایمانمون فقط سر زبونمون و هیچ وقت به عمل نمیاد. در واقع ابراهیم اجازه داد تا ایمانش در او عملی بر اساس اراده خدا به بار بیاره. ایمانش عملی بر اساس اراده خدا به بار بیاره. نامه یعقوب باب 2 میخونیم، میگه که از ابراهیم نام میبره و او رو به عنوان دوست خدا یاد میکنه. کلام خدا در یعقوب باب 2 میگه شخصی که ایمان اون یک ایمان منفعل و بی ثمر نبوده، ایمانی که وی رو دائما در شرایط خوب و در راحتی هدایت کنه. ایمان وی ایمانی نبوده که تنها بر زبان و بر فکرش باشه. ایمان ابراهیم ایمانی نبوده تا زمانی که شرایط پیچیده و سخت میشه کمرنگ بشه، بلکه دقیقا برعکس. ایمان ابراهیم ایمانی بود که او رو توی شرایط سخت، در ناملایمت‌ها، در جفاها و به جاهایی که غیر ممکن به نظر میرسید اتفاقا هدایت کرد. و نه تنها ایمان او در این شرایط کمرنگ نشد و منفعل نمون، بلکه پررنگ تر شد و عملی بر طبق اراده خدا به بار. ابراهیم شخصی بود که ایمانش با عملش توی دو تا کفه برابر ترازو قرار داشت، چیزی که امروز ما بهش خیلی احتیاج داریم. هرچند شرایط میخواد سخت و پیچیده باشه، ایمان و عمل او توی دو کفه برابر ترازو قرار داشت. آیا ابراهیم خطا داشت؟ قطعاً. توی همین بابایی که با هم از روش رد شدیم چندین مورد هست که میتونیم نام ببریم و من امروز بهش نمیپردازم، ولی او هم گناه داشت، او هم خطا کرد، دروغ گفت بعضی جاها. ولی نکته‌ای که امروز براش میخوام تمرکز کنم ایمانیه که با عمل او برابره، همراهه، دست در دست هم حرکت میکنه. همونطور که پولس در باورم بر این باب 3 و 4 رومیان توضیح میده که پارسا شمردگی تنها از راه ایمانه، اما کفه دیگه ترازو اینه که این ایمان عملی بر طبق اراده خدا هم باید برای ما بیاره، برای خدا بیاره و منفعل و بی‌ثمر نمونه. ایمان واقعی ایمان بی ثمر است. ایمانیه که حرکت میکنه، ایمانیه که به عمل میاد، و این اون مهمیه که ابراهیم و پدر ایمان میکنه. توی عبرانیان 11 در هر سه این اتفاقات اجازه بدید با هم نگاه کنیم، عبرانیان باب 11 که خواهرمون خوند، در هر سه این اتفاقات ابتدا میگه به ایمان بود که حالا ابراهیم این کارو کرد و برکت پیدا کرد، و نه فقط خودش بلکه بسیاری برکت گرفته. آیه 8، به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فراخوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد و رفت. آیه 9، به ایمان بود که در اون سرزمین موعود سرگردان بود، خانه به دوش بود، توی خیمه زندگی کرد. پس عمل آورده ایمان. آیه 11، به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد. چون اگر نمیخواست عمل کنه بر اساس اون ایمان، هیچ وقت حتی نزدیک همسرش هم شاید دیگه نمیشد. ولی ایمان داشت چون خدا بهش وعده داده بود در 100 سالگی. برای همین که آیه 12 میگه این گونه از یک تن، آن هم کسی که تقریبا مرده بود. و در رومیان اینو توضیح میده، میگه وقتی به بدن خود نگاه کرد بدنی مرده رو ندید. و بعد در آیه 17 میگه باز به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند. و در هیچ کدام از این جاها نمیگه با ایمان بود که این چنین فکر کرد، با ایمان این رو گفت، بلکه ایمان او به عمل آورد، هرچند سخت، هرچند مشکل، هرچند او رو در راه‌های پرپیچ و خم هدایت کرد، اما او با خدا گام برداشت در این مسیر. و اما من و شما چطور دوستانم؟ ایمان ما هم در بسیاری از مواقع ما رو به جاهای هدایت کرده یا میکنه که برای ما سخت، غیر ممکن، پر از چالش و سختی خواهد. خیلی هم راه دوری نمیخوایم بریم، اما حتی توی کلیسای خودمون اصلا بزنین خیلی صادقانه صحبت، توی کلیسایی که هستیم خیلی وقتا بر اساس ایمان ما، توی خدمتهای ما، توی مسیر زندگیمون، ما با سختی و دشواری و چالش روبرو میشیم وقتی بر اساس ایمانمون گام برداریم. ایمان ما در مواقع بسیاری نیازه تا از قالب حرف و تنها فکری توی ذهن ما خارج بشه و عملی بر طبق اراده خدا به بار بیاد. و آیا توی یک اینچنین شرایطی همچنان ما پرقوت بر روی ایمان خودمون استوار می‌ایستیم؟ آیا ایمان ما به ما انگیزه میده که از گروه به عنوان مثال دوستانی که داریم و همگی در کنار هم خوش و خرم هستیم، چند ساله با هم میریم بیرون میایم، فراتر بریم و با اونانی که با ما هم عقیده نیستن، با ما هم نظر نیستن، هم ارتباط برقرار کنیم تا کلام انجیل رو بهشون بگیم؟ آیا که اراده خداست، آیا به ما انگیزه میده این ایمان ما تا از محلی که در اون کاملا احساس امنیت میکنیم خارج بشیم برای به جا آوردن خواست خدا؟ آیا به ما انگیزه میده در این ایمان استواریم که با کسانی که روحیات و باورهای ما رو به چالش میکشن هم روبرو بشیم وقتی خدا ما رو هدایت میکنه؟ آیا به ما انگیزه میده تا از محلی که در اون همه از ما تعریف میکنن، همه چیز باب میله، خارج بشیم تا اراده خدا به عمل برسه؟ آیا به ما انگیزه میده تا بر طبق اراده خدا دست به کارهایی بزنیم که شاید اصلا دیده نشن و دیگران از اونها آگاهی پیدا نکنن و در نظر دیگران نباشن؟ و آیا به ما انگیزه میده که بتونیم بر امیال و خواسته های خودمون پا بذاریم تا اراده آن خدای متعال رو به انجام برسونیم؟ و من از شما میخوام روی اینها تعامل کنیم و بسیاری دیگه از این آیه ها این آیاهایی که شما در ذهن خودتون میتونید داشته باشید که آیا ایمان من در اینجا استوار هست؟ مسلماً خارج شدن از محلی که درون احساس راحتی و امنیت میکنیم کار آسانی نیست. با این حال ما برای زندگی زمینی بهتر تمام سختی های مهاجرت رو که مثال زدم در ابتدا و خیلی جاهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه، سختی های مهاجرت رو به جون خریدیم و با ایمان به رسیدن به این زندگی بهتر زمینی توی این مسیر گام برداشتیم. خیلی از ما و دوستان عزیز من چقدر بیشتر امروز باید تشویق بشیم تا برای آنچه که خدا حالا از ما میخواد، برای وعده های آسمانی و زوال ناپذیر که خدا به ما میده، با ایمانی در مسیری که او میخواد گام برداریم، هرچند سخت، هرچند پر از چالش، هرچند به نظر غیر ممکن. من با خیلی ها صحبت کردم تو این سوالها، یکیش خودمم، که اگه ازشون بپرسی خب تو این سالیانی که این مهاجرت رو طعمش رو چشیدی اومدی، تازه میگم اول گفتم ما شاید اطلاعات داشتیم، امکانات بود، نمیدونم، هر کدومون به یک نوعی، با این حال خیلی خب همه ما تروما دیدیم و وقتی از خیلی ها میپرسی که آیا اگه برگردی دوباره میای مسیر رو، خیلی جوابشون آره است، خیلی ها هم نه، ولی این همش تعریف یک زندگی زمینی است. چقدر بیشتر برای اونچه که خدا ما رو به اون فرا میخونه باید آماده باشیم تا با چالش ها، با سختی ها، با دشواری ها، با غیر ممکن ها روبرو بشیم. در اونجا نه تنها ما برکت پیدا میکنیم، بلکه ایمان ما محک میخوره برای خودمون. خدا میدونه ایمان من کجاست، خدا من تو آزمایش نمیبره، ابراهیم رو تو آزمایش نبرد که ببینه به خدا ثابت بشه ایمانش چقدر، خدا که میدونه، به خود من. به یاد داشته باشیم که امروز ما عیسی مسیح رو داریم، عزیزان، کسی که به مراتب از ابراهیم کامل تره، کسی که ابراهیم و ایمان و اطاعت ابراهیم تنها سایه ای از اطاعت او بود. در فیلیپیان 2 میخونیم کسی که خودش از روی اطاعتی که داشت آسمان رو، نه هر آن رو، آسمان رو، خونه خودش رو رها کرد و به روی زمین در بین ما اومد، حاضر شد جان خودش رو در راه همه ما فدا کرد تا ما رو وارد عهد جدیدی با خدا بکنه، عهدی که به واسطه خون او مهر شده، عهدی که بر طبق اون گناهان ما که به مسیح ایمان میاریم بخشیده میشه و به ما حیات جاودان میبخشه، نه کنعان. ما نه فقط این، بلکه امروز ما تازه روح او رو داریم، روح او امروز همراه ماست، در ماست، تا در زمانهایی که ایمان ما رو به موقعیتهایی هدایت میکنه که برای ما راحت نیست و ایمانمون با سختی ها، با چالش ها، در غیر ممکن ها محک میخوره، ما رو یاری میده. وعده خداست در عهد جدید که هیچ کدوم از شما بیش از توانتون در واقع آزمایش نمیشید، در آزمایش نمیفتید. وعده خداست که روح من شما رو هدایت میکنه، شما رو تسلی میده، شما رو آرامش میبخشه. پس ما امروز گام ها جلوتر هستیم از جایی که ابراهیم بود و باید گفت، باید فکر کنیم که گام ها عقبتر نباشیم در ایمانمون. پس بیاید با ایمان و هدایت روح در هر راهی که خدا ما رو به اون میخونه گام برداریم. براتون مثال زدم، خیلی وقتها این سختی، این دشواری، این مشکل حتی توی کلیسا هامونه. خیلی وقتها میتونم بگم همین 2 سالی که ما توی این شرایط کووید و لاکداون بودیم، این سختی، این دشواری، ولی بیاید با ایمان چشم بدوزیم به وعده های خدا، به اون مقصد نهاییمون. ما امروز میدونیم مقصدمون کجاست، ابراهیم نمیدونست. ما امروز میدونیم که مقصد نهایی ما آسمانه، حیات جاودانه است. پس چشممون رو بدوزیم به اونجا و با ایمان در این مسیر حرکت کنیم. عزیزان ایمان واقعی خیلی وقتا باید به عمل بیاد و وقتی که میخواد به عمل بیاد ما رو توی سختی ها دشواری ها هدایت میکنه، اما بدونید خدا شما رو رها نمیکنه. و بیاید تا با هم دست در دست هم، چون ما خونده شدیم کنار هم، ما خونده شدیم به عنوان یک خانواده روحانی، در این مسیرها گام برداریم تا آنچه که اراده خداست رو به انجام برسونیم. آمین. بید با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم. شاه شاهان، خداوند جلال، از تو ممنون هستیم برای اینکه خداوند امروز از داستان ابراهیم، از آنچه که ابراهیم به انجام رسوند، از مسیرهایی که در اون گام برداشت ما تونستیم درس بگیریم. از کلام توی خداوند از تو ممنون هستیم ای خداوند که از طریق وعده‌ای که به ابراهیم دادی امروز همه ما رو ای خداوند برکت دادی، و از اون بیشتر امروز از طریق عیسی مسیح به ما بخشایش گناهان و نجات رو عطا کردی. خداوند اجازه بده که در این مسیر تکامل تا به روزی که تو باز میگردی خداوندمون عیسی مسیح، در سختی ها، در چالش ها، در دشواری ها، در غیر ممکن هایی که پیش روی ما قرار میگیره با ایمان استوار بمونیم ای خداوند، و بتونیم خواست و اراده تو رو جویا بشیم، از اون آگاه شده و در اون گام برداریم تا در نهایت آنچه که اراده توست به انجام برسه در زندگی ما و در زندگی اطرافیانمون. در نام خداوندمون عیسی مسیح، آمین.